أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. امروز انشاءالله 20 جلسه از شرح نامه 53 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم. در جلسات گذشته حضرت راجع به 7 گروه صحبت کردند. دیروز آخرین مطالب که از جمله مطالب مهم نامه 53 هست رسیدگی به اوضاع و احوال مستمندان، محتاجان، ایتام، از کار افتادگان بود. حضرت فرمود که رعایت حقوق اینها لازم است، اگرچه اداء حق سخت است، سنگین است، ولی یک عده‌ای هستند که عاقبت به خیری از خدا می‌خواهند. برای این افراد انجام تکالیف راحت، ثقل و سنگینی امور کمتر میشه. اگر می‌خواهید راحت‌تر وظایفتون رو انجام بدید، حضرت فرمود که عاقبت به خیری از خدا طلب کنید. اینکه انسان دنبال عاقبت به خیری باشه در انجام وظایف و تکلیفی که داره کوتاهی نخواهد کرد. امروز دوباره حضرت بحث را به طور عمومی مطرح میکنه، دیگه ربطی به 7 صنف جامعه نداره. از نگاه حاکمیت و ملت، این ارتباطی که باید باشه، حضرت مطالب را به طور کلی بیان میکند. فرمود وجعل ذوی الحاجات منک قسمن تفرق لهم فیه شخصک. مالک در مواجهه با مردم وجعل قرار بده، قانونگذاری کن، حتما و قطعا قرار بده. چه چیز را؟ یک زمان مشخصی را، یک فرصتی که فراغت بالداری، اون هم شخصا خودتو، نه نماینده تو، نه جانشین تو، برای رسیدگی به لزول حاجات، کسانی که حرفی دارن. بحث قبل در مورد نیازمندان بود، این بحث راجع به هر کسی است مشکل داره. شاید کارمندی باشه، فقیر نیست، ولی آقا نیاز داره با حاکم حرف بزنه، یه جای حقش رو خوردن، یه جایی میخواد یه پیشنهادی بده، یک جایی از مسئولین و حکومتی شکایت داره، مستقیم باید حاکم. این حاجت به معنای صرف فقر نیست. شاید کسی فقیر باشه از حاکم چیزی بخواد، شاید کسی مشکل دیگری داشته باشه. وجعل قرار بده لزول حاجات منک قسمن، برای این مردمی که سؤال و شبهه و انتقاد و پیشنهادی دارن، مسائل قضاوت و دادگاهی دارن، برای اینها قرار بده از جانب خودت یک قسمی، یعنی یه بخشی از عمر تو، یه بخشی از زمان تو باید صرف اینها بشه. اون هم تفرق لهم فیه شخصون، خودتو با فراغت بال در خدمت اینها باشی. و تجلس لهم مجلسا عاما، جلسه عمومی برای این افراد برقرار کن. حضرت در این بخش فرمود که مالک جلسه عمومی برگزار کن که در این جلسه افراد زیادی باشند. یک جلسه عمومی، دو افراد باشند از هر گروهی، هر کسی هر مشکلی داره. سومین نکته، خودتو، نه نماینده تو، خودتو، نه وزیر و وکیل تو، شخصا باید در این مجلس بنشینی. و چهار، مدت زمان برای انتهاء جلسه مشخص نکن. نگو که من 20 دقیقه می نشینم. نه آقا، ما هستیم خدمت عزیزان، هر کسی حرف داره. خب این رو نمیخوایم بگیم بی‌ضابطه باشه، هر روز کسانی میان، هر روز حاکم بخواد بشینه همه وقتش رو صرف کنه، نه، ضابطه مند، ولی اونقدری که کار مردم راه بیفته. ما هفته یک روز معین چند ساعت در فراغت بال کار به جایی ندارم، جای جلسه ندارم، کسی نمیخواد به دیدن من بیاد. هفته یک جلسه، پنج شنبه ها صبح تا ظهر ما جلسات عمومی داریم، مردم بیان، هر کسی میخواد بیاد، بیاد در این جلسه بشینه، ما صرافا گوشیم، مردم میتونن راحت حرف بزنن، انتقاد کنن، نظراتشون رو با شخص حاکم در میون بگذارن. حضرت فرمود حتما چنین جلسه ای را تدارک ببین، در این جلسه خیر و برکت زیاده. خب وقتی خواستی در این جلسه بنشینی، فتتواضع فیه لله الذی خلقک، مالک بسیار متواضع باش برای خدایی که تو را خلق کرده. حضرت میخواد بگه با مردم مواجهه کن، برو با مردم نشست و برخاست کن. میگه مالک حواست به خدا باشه، مبادا چون که از تو دارن درخواست میکنن خودت رو کسی ببینی، مبادا اگر آمدن پیش تو التماس کردن خیال کنی تو کاری هستی ها، پیش اینها تکبر نکن به هیچ وجه، تو خودت را در مقابل خدا ببین. این نگاه، نگاه ملکوتی امیر المؤمنینه. نگاه امیر بیان علی علیه السلام آن است که قبل از آن که تو در حضور مردم بنشینی، مردم بخوان به تو احترام بگذارن، از تو سوال کنن، درخواست کنن، چیزی از تو بخوان، تو در محضر خدا نشستی. قبل از اینکه مردم بنشینن پای منبر تو که تو بخوای براشون تکبر به خرج بدی، تو در پیشگاه خدا نشستی. حواست باشه، اونجایی که مردم دارن دور تو حلقه زدن، ارادتمندن، دست به عوات میکشن، از تو خواهش و تمنا میکنن، دست و پات رو گم نکن، عجب و غرور بر ندارد، برو تو در پیشگاه خدایی و در پیشگاه خدا باید متواضع باشی، سر به زیر باشی. حضرت نمیگه متواضع باش، چای نفر بگه آ چرا متواضع باشم، من نشستم بر اریکه قدرت، باید چنین و چنان کنم. حضرت میگه نبین اینجا نشستی، تو در محضر خدایی ها، خدایی که تو را خلق کرد، تمام هستی تو به دست اوست، رگ حیات تو به دست اوست، چطور در مقابل این خدا میخوای گردن کشی کنی، میخوای تکبر کنی؟ در مقابل خدا نشسته ای، با این مردم متواضعانه برخورد کن. و تقعد انهم جندک، آقای مالک در این جلسه عمومی تشکیل دادی، تقعد انهم، سربازانت رو، نیروهای نظامیت رو از تعرض به اینها بازدار. آقا کسی کار به کار این مردم نداشته باشه، هر چی میخوان بگن. و اعوانک من احراسک، حرس یعنی سرباز، این سربازان تو، سپاهیان تو و شرتک، شرطه های تو، نیروهای انتظامی تو، اینها نباید تعرض کنن. آقا شاید کسی حرفی داشته باشه، برخلاف میل تو هم باشه، کسی حق تعرض به اون نداره، حق نداره آ ساکت باش، حرف خوب بزن، درست حرف بزن. نه، جلسه عمومی هر کسی هر چی میخواد میگه. حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع، تا آن که بتواند حرف زن آنها، سخنگوی آنها، کسی که میخواهد با تو حرف بزند، حرف بزنه، مطلبش رو بیان کنه، غیر متتعتع. خیلی تعبیر قشنگیست. متتعتع یعنی لکنت زبان. هر کسی میخواد حرف بزنه، آقا هیبت نظامی ها دوروبر تو نباشه، طرف بترسه، در فراغ بال، در آسایش، با صراحت لهجه، بدون هیچ گونه لکنتی قشنگ حرفش رو بزنه، انتقاد کنه از تو، چه ایرادی داره؟ بسیاری از این انتقادها خیرخواهیست، شاید تند حرف بزنه ولی ته حرف او خیرخواهیست، دلش میسوزه برای حکومت تو، با تندی اومده میگه چرا فلانی رو مسئول کردی؟ این نمیخواد به تو بدی کنه، دلش به حال تو میسوزه، لهجهش تنده، عصبانی است، کارد به استخونش رسیده، ولی دلسوز توست. حضرت فرمود نظامی ها رو، شرطه ها رو، اینهایی که شاید هیبت اونها ترس در دلها ایجاد کنه، یا اینها رو از مجلس بیرون کن، یا به اینها بگو آقا کار به کار کسی نداشته باشید. هیچ کسی اینجا در معذوریت نیست، هر چی میخواید بگید، محدودیتی وجود نداره. جمله ای که هست این لفظ غیر متتعتع، ببینید این از اون ظرافت‌های لفظی نهج البلاغه است، ما خیلی به این بخش نمی‌پردازیم، بیشتر محتوای نهج البلاغه رو بحث می‌کنیم. ببینید کسی که لکنت زبان داشته باشه یه لفظی رو تکرار میکنه، این زبونش میگیره روی یک لفظی تکرار میکنه تا زبان باز بشه. حضرت برای انسانی که لکنت زبان دارد لفظی استفاده میکند که خود این لفظ تکرار لفظ درش است، متتعتع، اینن انگار کسی است که دارد با لکنت زبان حرف میزنه. این از اون بلاغت‌های نهج البلاغه است، از ظرافت‌های ظاهری و لغوی نهج البلاغه است. حالا دیگه اینجا خودش دریایی است، متخصصین فن اینجا نظراتی دارن، مطالبی دارن، ما فعلا دنبال محتوای نهج البلاغه ایم. حضرت فرمود که مالک جلسات عمومی تشکیل بده، در این جلسات هر کسی میتواند حرفش رو با صراحت و بدون لکنت برای تو بیان کنه. حالا اونهایی که تو خوشت بیاد یا خوشت نیاد، ملاک خوش آمده تو نیست، ملاک درد مردم است که باید در حضور تو بیان بشه. فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، مالک من خودم از پیغمبر شنیدم که یقول فی غیر موطنن، نه یک بار و دو بار، نه یک جا و دو جا، مکرر در مکرر، در جاهای مختلف پیغمبر این جمله را میگفت، لن تقدس امت لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع. مالک من خودم کرارن از پیغمبر شنیدم، پیامبر فرمود لن تقدس، اون امتی که ایراد داشته باشه، اون امتی که حق ضعیف را از قوی بدون لکنت با صراحت لهجه نگیرد، این امت روی تقدیس را نمی بیند، مقدس نمی شود این امت، پاک و طیب و طاهر نمی شود این امت. طهارت یک جامعه با آن است که حق مظلوم از ظالم بدون لکنت، بدون رو درواسی، بدون اینکه بخوایم در این بوروکراسی اداری گیر کنیم، آقا تا فلانی نامه بده، حالا نامه رو پاراف کنه، حالا جواب بیاد، دبیرخونه گیر افتاد، اون ضعیف به حقش نرسید. جامعه روی سعادت و خوشبختی و طهارت را نمی بیند مگر اینکه جامعه از ظلم خالی بشه. در روایات ما وقتی می خونید طهارت یک جامعه یک به خون شهداست، خون شهید که روی زمین ریخت، فرمود طیب و طاهر شد اون سرزمینی که شما مجاهدین روی او خون دادید. خب غیر از خون شهید چه چیزی این امت را طیب و طاهر می کند؟ وقتی که مظلوم بتواند با صراحت بدون لکنت بر علیه ظالم اقامه دعوا کنه، بره در دادگاه حرفش رو بزنه، کسی جلوش رو نگیره، نه از طرف حکومت مانعی باشه، نه از طرف اون ظالم، ظالم اینقدر گردن کلفت نباشه که بخواد بیاد بگه حرف نزن مگر من خفت میکنم، حکومت، قاضی، دادگاه او رو خفه کنه، این شخص مظلوم، بذار حرفش رو بزن. روی طهارت را نمیبیند اون جامعه‌ای که حق مظلوم از ظالم به صراحت، این لفظی که باز تکرار میکنم غیر متتعته، بدون لکنت با صراحت باید بشه حرف را زد. اگر این طوری شد بعد جامعه به سعادت میرسد، جامعه طیب میشود، امت به طهارت میرسد. چی از این بالاتر؟ ما در روایت داریم که عبدالله ابن مسعود میگه یه وقتی اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجل، یه آقای آمد پیش پیغمبر، یکلمه، با پیغمبر میخواست حرف بزنه، ولی فارعد، میلرزید، اصلا به تنش رعشه افتاده بود، میخواست با پیغمبر حرف بزنه. پیغمبر فرمود حون علیک، آروم باش، فلستو به ملک، بابا من که پادشاه نیستم، من که سیره پادشاهان رو ندارم که یه خدم و حشمی یه عده دور من باشند، یه هیبت پوشالی برای انسان درست کنن، کسی جرأت نکنه حرف بزنه، آرام باش، حرفی که میخوای بزن. پیغمبر فرمود ما در یه خانواده معمولی بودیم، مادر من هم مثل همه زنهایی که شما دور و برتون میبینید با یه قضای ساده ما را بزرگ کرد، من پادشاه نیستم. این سیره پیغمبر است، این سیره امیرالمؤمنین است که مخالفین حضرت میومدن جلوی حضرت بلبل زبانی میکردن، حضرت میگفت طوری نیست، بذارید حرف بزنن. شخصیت امام عصمت دارد، هیچ انتقادی به شخصیت امام وارد نیست. اینکه امام، حالا بعضی وقتا گاهی شنیده میشه، حتی امامه به سری هم یه زمانی مکرر در مکرر میگفت که آقا میشود از پیغمبر، از معصوم هم انتقاد کرد. نه، شأن و جایگاه معصوم انتقاد بردار نیست، ولی تو میتوانی از حکومت انتقاد کنی. امیرالمؤمنین معصوم است، ولی بقیه کارگزاران که معصوم نیستن. بیا جلوی حضرت بیست بگو فلان مسئول دزده، فلان مسئول خیانت کرده، فلان جا حق کسی خورده شد، حضرت رسیدگی میکنه. این سیره اهل بیت است و حاکمان اسلامی باید این گونه باشن، مردم بتونن راحت با اونها حرف بزنن. حضرت فرمود خب این جلسه ای که تو تشکیل دادی، گفتیم نظامی ها برن بیرون، انتظامی ها برن بیرون، مردم با آسایش و آرامش هر حرفی میخوان بزنن. در چنین جلسه ای شما تصور کنید مسئول درجه یک نشسته، مردم هم آمدن. مردم کدوم مردم؟ ذوالحاجات، گرفتارها، اونایی که مشکل دارن، اونایی که درگیرن. اینها جلسه طبعا تشنج داره، یه نفر داد میکشه، یه نفر انتقاد تون میکنه، یه نفر صراحتن شاید توهین کنه، همه اینها هست. خب مالک وقتی من گفتم جلسه تشکیل بده، مگر گفتم خربزه بخور، پای لرزش هم بنشین، اینها هم هست، باید تحمل کنی. سمه تمل الخرق منهم، مالک تحمل کن. تحمل یعنی حمل کردن چیزی. آدم بخواد یه بار به دوشش بگیره و بکشه، خسته میشه، زحمت داره، ولی باید این بار رو ببری. وقتی میگن تحمل کن یعنی سخته، ولی باید این بار را به منزل برسانی. جلسه ای که با این ویژگی ها گرفته شد، شاید 4 تا ناسزا هم توش باشه. سمحتمل الخرق منهم، خرق یعنی خشونت، تندی. اگر یه نفر بلند شد با صدای بلند داد کشید سر حاکم، تو تحمل کن، او کار به استخونش رسیده، او دغدغه داره، او از یک جایی داره میسوزه، اومده به تو انتقاد میکنه، داد میکشه سر تو، تو حق نداری جواب او رو بدی. آقای حاکم، اگر کسی در مجالس این چنینی بر علیه تو حرفی زد، تندی هم کرد، تو باید ساکت باشی، تو باید تحمل کنی. ولی ای، خیلی لفظ قشنگیست، ای یعنی کسی که نمیتواند حرفش رو بزنه. عرب با آدمی که لال لکنت داره میگه ای. آقا بعضی ها هستن، اینها شاید دیده باشید، توی مجلسی که مینشینن بحث ما راجع به فلان موضوع است، این شروع میکنه از یه جای دیگه حرف میزنه، حاشیه میگه، آقا بحث فلان است، این داره از یه جای دیگه میگه، قصه میگه برای ما، بحث ما فلان چیز است، این موضوع را عوض کرد، یا زیاد حرف میزنه، یا نمیتواند حرفش را بگوید. از این افراد شاید دیدید توی مجلسی همه میگن اه بس دیگه، زود اصل حرف رو بزن. حضرت فرمود مالک تو حق نداری به این بگی بس دیگه، آه ناتوان است از گفتن حرفش، نمیتونه، یا حاشیه میره، یا خیلی طولش میده، یا زبونش میگیره، یا ترسیده. در هر صورت تو فقط اینجا نباید حرف کسانی رو بشنوی که صریح اللهجه میان سخنوری میکنن برای تو. آقای روستایی بلد نیست اینطوری حرف بزنه، دست و پا شکسته حرف میزنه، تا بیاد مطلبش رو برسونه طول میکشه، باشه، به لهجه خودش حرف میزنه، یه نفر باید بیاد ترجمه کنه، باشه، حق نداری او رو ساکت کنی. این مرام علوی است. حضرت میگه بشنو حرف او را، فراغت بال داشته باش، مجلس تدارش ببین، اون هم در فراغت بگو آقا من در خدمت شما هستم، بذارید آقا حرفش رو بزنه، هر چی میخوای بگو. اصلا بعضی از افراد هستن همین که حرفشون رو بزنن آروم میشن، یعنی نیاز نیست به امور اونها رسیدگی کنی، اون نیازمند شنیده شدن است، حرفش رو بشنو، میگه الحمدلله من بخواستم رسیدم. بعضی از افراد اینطوریه، این شنیده شدن خودش خیلی مهمه. نکته عجیبی محضر شما عزیزان عرض کنم، شاید برای اولین بار در طول تاریخ این امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که صندوق انتقادات و پیشنهادات درست کرد. امیرالمؤمنین یک جایی درست کرده بود بهش میگفتن بیت القصص، اتاق قصه ها. حالا اینکه اونجا مردم مواجهه می کردن، حرف می زدن یا صرفا نامه می انداختن کار نداریم، ولی اون چه که گفته شده مردم اگر می خواستن حرفی بزنن که شناخته نشن، یا طرف نمی تونه سریع حرف بزنه، حرفاش رو می داد یک نفر براش می نوشت. حضرت فرمود این اتاق اتاق انتقادات و پیشنهاداتتونه، مطالبتون رو شاید نخواد کسی اسمش نوشت، اسمش فهمیده بشه، بگو آقا فلان جا فلان اداره داره دزدی میشه، این هم دلیلم، منم نمیخوام معرفی بشم فردا پامگیر باشه، یا نمیتونم سری حرف بزنم، آقا این حرفهای من رسیدگی کنید. اولین بار امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک همچین جریانی درست کرد برای اونهایی که ناتوانند از بیان حرفشون، حالا به هر دلیلی در اینجا میتونستن نامه بنویسن. و بعد در عقد الفرید داره که امیرالمؤمنین فرمود من کانت له الی منکم حاجه، هر کسی با من کار داشت نیازی داشت، فلیرفعها فی کتاب لاسون وجوهکم عن المساله، بیاد نامه‌ای بنویسه در اینجا بندازه تا شناخته هم نشه، تا فردا روز کسی بر علیه او شکایتی تنظیم نکنه. اگر جای خلافی اشتباهی دیدید بدون اینکه شناخته بشید حرف را به ما منتقل کنید. یا عرض کردم اگر کسی نمیتواند صریح حرف بزنه بیاد با نامه حرفش رو به ما برسونه. سمحتمل مالک، آرام باش، به دوش بکش. الخرق منهم، کسی خشونت به خرج داد. والای، کسی نتوانست راحت حرفش رو بزنه. و نه عنهم از زیق والانف، نه عنهم یعنی دور کن از این آقایانی که در مجلس نشسته اند. از زیق، زیق دو تا معنا داره، یک تنگ خلقی، آدم یه دفعه عصبانی بشه، یه نفر به تو پرخاش کرد، تو هم که حاکمی مقابله کنی، پرخاش کنی. حضرت فرمود ابدا اینطور نباشه. انف به معنای استکبار و خود برتربینیه. آقا نمینم اگر کسی به تو تندی کرد تو هم به او تندی کنی، خودت رو در مقام بالا ببینی، آقا میدونی با کی داری حرف میزنی، چرا به من اینطوری گفتی، اصلا از اینها نباشه. یک معنای دیگه هم در ازیق هست، زیق یعنی تنگنا. مالک، اگر احیانا کسی آمد با تو مقابله کرد، حرف تندی بزد، انتقادی کرد، اصلا ناسزا به تو گفت، حق نداری او رو دستگیر کنی ها. این بنده خدا اومده بود شما مجلس تدارک دیدی، گفتی آقا هر کسی هفتاره بزنه، عصبانی شده چیزی گفت، پرونده سازی نکن برای او، فردا احضارش نکن، یه حرفی زد از این گوش بشنو از اون گوش در کن، اگر واقعا حرف حقی زده پیگیری کن، اگه عصبانی شد ناسزایی گفت چیزی گفت اصلا نشنیده بگیر، پیگیر این امور نباش، ولی پیگیر درد و قصه مردم به شدت باش. ببینید این بخش قبلی که امیرالمؤمنین راجع به اصناف گفت، یکی از اصناف قضات بود. امیرالمؤمنین فرمود قاضی تو چه کسی باید باشه؟ صبور باشه، حوصله دار باشه. دو طرف دعوا شروع کردن فحاشی کردن، تو بهت بر نخوره. آه شروع کردن هر روز رفت آمد رفت آمد رفت آمد، عصبانی نشو، حرفشون رو بشنو. وقتی قاضی این صفات را دارد، حاکم که قاضی القضات است، حاکم کسی است که باید بر همه قضات نظارت کنه، تو هم باید اون ویژگی ها رو داشته باش. از اینکه مردم میگم عصبانی بشن، ناراحت بشن، کارشون طول کشیده، چند ساله کشاورزیشون حل و فصل نشده، آب ندارن، بس ندارن، حالا یه حرفی هم به تو زد، چه ارادی داره؟ اون حرف رو تحمل کن، از کوره به در نرو. فرمود یبسط الله علیک بذالک اکناف رحمته، مالک این بشارت را به تو میدهم اگر چنانچه این حرفهایی که بهت زدم رو رعایت کردی، مجلس تشکیل دادی، تحمل هم کردی، یبسط الله علیک اکناف رحمته، خدای متعال اطراف، اکناف به معنای اطرافه، اطراف رحمت را به روی تو باز میکند. یه ظرفی رو حساب کنید، یه پارچه آبی از یک طرف آب نیاد، از چند طرف آب بیاد، یه گونی رو از چند طرف پاره کنن، یه دفعه بذر بریزه، از اطراف و اکناف رحمت میاد. مالک، اگر رحمت خدا رو میخوای بعد نسبت به این مردم بردبار باشی. کدام مردم؟ همون که عصبانی است، همون که خشنه است، همون که تند حرف میزنه، همون که نمیتونه خوب حرفش رو برسونه، با اینها مدارا کن، خدا رحمت سرشار بر تو نازل میکنه و یوجب لکه ثواب طاعته و تو را مستوجب ثواب خواهد کرد. تو چه مستوجب ثوابی؟ مفت و مجانی به کسی ثواب نمیدن. ثواب وقتی است که تحمل در کار باشه، تا تحمل نباشه ثوابی هم نیست. حضرت نتیجه بردباری و تحمل در مقابل تندی مردم را یک جلب رحمت، دو پاداش و ثواب معرفی کرد. هر چه تو بیشتر تحمل کنی رحمت بیشتر میشه، مردم دلشون به تو مهربانتر میشه، اوضاع مملکت تو بهتر میشه و از اون طرف ثواب تو زیاد میشه. ببینید حضرت فرمود یه نفر به تو فحش داد، تو ساکت باش، ثواب میبری. بله یه جایی طرف، حالا غرضمون این نیست از فردا هر کسی رسید بخواد به حاکمیت فحاشی کنه، او داره اشتباه میکنه. فحش دادن در جای جای نهج البلاغه در خطبه متقین فرمود متقی کسی است که لفظ بد، این فحاشی ها به زبانش نمیاد. من وظیفم اینه به عنوان شهروند رعایت کنم حق حاکمیت را، ولی احیانا اگر کسی به هر دلیلی این بیادبی و جسارت را کرد، حضرت فرمود تو تحمل کن، بشنو، ثواب میبری. خود امیر المؤمنین فرمود و لقد مررت على اللئیم یسبنی، من داشتم از کوچه رد می شدم یه لئیم، یه انسان پستی، یسبنی، ناسزا به من می گفت، علنن داشت فحاشی می کرد. من از کنارش رد شدم، گفتم انشالله با یه نفر دیگه است. در مقابل مردم باید اینطوری رفتار کرد، نمیشه بگیم چون من حاکمم میگیرم زندانت میکنم. آقا بگذر، اینها را که تو بگذری مردم به تو مهربان میشن، رحمت الهی شامل میشه، از اون طرف ثواب هم جمع میکنی. همین فحش خوردن ها ثواب است. گاهی در راه انقلاب، در راه دین، در راه قرآن آدم باید یه فحشی هم بخوره. چرا فحش نه؟ اینقدر پیغمبر ناسزا میگفتن، اینقدر پیغمبر ساحر و مجنون و شاعر میگفتن، حرفایی که اصلا در شأن رسول مکرم نیست، ولی همین ها موجب ارتقاء مقام پیغمبر است. اگه چهار نفر اراذل و اوباش به آدم یه حرف ناسزایی هم زدن، اینها رو نباید به دل گرفت، اتفاقا موجبات ثواب برای انسان است. حضرت فرمود و اعت ما اعتیت حنیعا، مالک در این جلسه بالاخره تو میخوای رسیدگی کنی به امور مردم. یک نفر نامه ای اوور درخواستی داشت و تو بنا شد درخواستش رو اجابت کنی، یک کمکی بهش بکنی. کمک تو، عطای تو باید حنیع باشد، گوارا باشد. خیلی جمله قشنگه. آقا هر کسی خواست به دیگری کمک کنه، یه طوری کمک کن که گوارا باشد. بعضی وقتا کمک ما کمک کردیم ها، ولی زهر کردیم این زندگی را بر او. پول بهش دادیم، ولی روزی هزار بار میگه ای کاش میمردم رو نمینداختم به فلانی، ای کاش هرگز از او پول نمیگرفتم. پول به ما داد ولی تحقیر کرد ما را، پول به ما داد ولی حیثیت و آبروی ما رو برد، بعدن اذیت کرد ما را، منت گذاشت به ما. حضرت فرمود اگر بنا شد برای کسی کاری انجام بدی، حنیع باشد، گوارا باشد. ومنع فی اجمال و اعذار، اگر هم بنا شد منع کنی، اگر بنا شد این نفر درخواست نابجایی داشت نمیخواستی اجابتش کنی، ومنع، منع بکن، ولی فی اجمالن و اعذار. اجمال هم به معنای زیبایی است، هم به معنای مجمل و خیلی باز نکردن قضیه. ظاهرا اینجا به معنای زیبایی باشه، یعنی همون جایی که میخواهی منع کنی، منع تو هم زیبا باشه، اعذار درش باشه. ببخشید، عذرخواهم، ولی خب طبق قانون، طبق فلان، ما الان دستمون باز نیست. من دوست داشتم خدمت شما باشم، دوست داشتم مشکل شما رو حل کنم، انشالله اگر قانون عوض شد، اگر فلان شد، ما هستیم خدمت تو. نگو نه آقا نمیشه، برو پی کارت. نه این نیست. ببخشید، عذرخواهم. با زیبایی، با عذر آوردن منع کن. چقدر قشنگ این نگاه. در اداره ای که ما رفتیم، حالا ما وقتی میگیم حکومت، شما فقط رؤسای سطح یک رو نبینید. آقا در اداره ای که من به عنوان ارباب رجوع رفتم به یک نفر، آقا میشه این مشکل ما رو حل کنید؟ یک اداره بگه آقا شرمنده ببخشید، دوست داشتم خدمتتون باشم مشکل حل کنم، ولی این ایراد هست، این قانون به من اجازه نمیده، فلان مشکل وجود داره، من به هدفم نرسیدم ولی خوشحالم. ولی یه وقت بگه که نه نمیشه، برگه منو بگیره پرت کنه جلو، برگه رو بندازه تو بایگانی. این اگرچه هر دو انجام ندادن کار شد، ولی اینجا من دلگرم میشم، اونجا من عصبانی میشم، نسبت به کل سیستم بدبین میشم. یک نفر کارمند، یک نفر وزیر و وکیل و رئیس میتواند یک جامعه را بدبین کند، میتواند یک جامعه را امیدوار کنه. مالک جلسات حضوری بگذار، با فراغت بال بنشین، هر کسی حرف زد طوری نیست. اگر توانستی مشکل را حل کنی، مشکل را گوارا حل کن، اگر نتوانستی با خوشحالی، با عذر آوردن. این هاست که حاکمیت اسلامی را محبوب می کند. قرآن کریم فرمود قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذی. آقا شما صدقه نمی خواهی بدی، یه حرف خوبی بزن، مشکل یه بنده خدا رو برطرف کن، یه عفو و گذشتی کن، اگر به تندخویی کردن عصبانی شدن ندید بگی، این خودش بالاترین صدقه است. این که تو دیگران را اذیت نکنی خودش صدقه است. این که حضرت فرمود آقا هنیع باشد، هنیع بودن یعنی چی؟ قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. پول داده ها، خرج کرده، منت گذاشت، اذیت کرد، فردا هر جا نشست میگه آقا اگر ما مشکل تو رو حل نکرده بودیم الان بدبخت بودی، برو خدا رو شاکر باش، ما یه زمانی مسئول بودیم، دست شما رو هم گرفتیم. خب تو الان داری تمام کارهای خودت رو از بین میبری، چون منت گذاشتی بر او، چون اذیت کردی، او در درون خودش متلاشی میشه. از این موارد خیلی هست، گاهی برای من میفرستن آ در فلان اداره رفته بودیم فلان اتفاق افتاد، خورد کردند ما را، جوابمون رو که ندادن خورد کردن. حضرت فرمود کارش رو را بنداز، هنیعن، گوارا باشه. خود امیرالمومنین در حکمت 101 نهج البلاغه فرمود گوارا بودن عطا به چیز؟ گاهی به این منت نذاری، اذیت نکنی، گاهی به این کارش رو زود انجام بدی. اگر کار را انجام دادی ولی 4 سال طول کشید، زهر شد بر او، این هنیع نیست، ولی کارش رو زود انجام بده، گوارا می شود بر او. حکمت 101 لا یستقیم قضاء الحوائج الا به 3، امور رو به راه نمی شوند مگر 3 کار رو شما انجام بدید. 1 به استسقار حال تعذب. آقا کاری که انجام دادی بزرگ نبین، خدا بزرگش میکنه، کوچک ببین، خدا بزرگش میکنه. و به استکتام حال تظهر، تو کتمان کن، به روی کسی نیار، مشکل 100 نفر رو هم حل کردی هی در بوق و کرنا نکن، خدا بلد آشکار کنه. و 3 به تعجیل حال تحنو. آه اگر خواستید هنیع بشود، گوارا بشود، زود کارش رو راه بنداز. حضرت فرمود عطا کردی همراه با گوارایی، گوارایی که حاصل میشه، منت نگذار، اذیت نکن، از اون طرف زود کار رو انجام بده. اگر هم نمیشد کار رو انجام بدی، با عذرخواهی، با زیبایی کار رو انجام نده. فرمود ثم امور من امورک لابد لک من مباشرتها. مالک، من از اول نامه اگر یادتون باشه ازت فرمود شما وزیر میخوای، مشاور میخوای، افرادی باید دفتردار تو باشن، افرادی باید کاتب تو باشن، همه اینها رو گفتن، ولی بعضی کارها را خودتو مباشرتن شخصا باید انجام بدی، کار از دست دیگران بر نمیاد. 2 مثال حضرت میزنه. ثم امورون، یک امور مهمی هست، یک اموری که واقعا جایگاه خاصی هست که لابد دلکه من مباشرتها، خودت شخصا باید انجام بدی. اون کارها چیست؟ منها اجابت و امالکه به ما یا انه کتابک. بعضی کارها هستند که کتاب تو، اونهایی که یادتون هست کتاب را حضرت فرمود اینها یکی از مسئولیتشون اینه نامه های بین کارگزاران و حاکمیت رو برسانن. فلان مسئول حرفی داره، نامه می نویسه، این آقای کاتب نامه رو بده به حاکم، جواب رو بگیره بفرسته. بعضی وقتها اینا خودشون جواب می فرستادن چون قوانین رو بلد بودن. بعضی وقتها کار سخت‌تره، خودش نمیتونه جواب بده. حضرت فرمود یکی از وظایفی که شخصا باید مبادرت کنی، حواست به او باشه، اجابت و امالک به ما یا انه کتابک. اگر زبان کتاب بسته بود، نمیتوانستن پاسخ بدن، تو خودت شخصا هر روز باید پیگیری کنی. آن نامه‌ای که شما نتونستید جوابش رو بدید، نامه‌ای که از حد قدرت شما خارجه، اگر رسیده بفرستید، من باید زود جواب بدم. کارگزار فلان شهر به من نامه نوشته، کار یک شهر گیره، من دارم یک نامه رو بررسی میکنم، ولی نامه یک شهر را از گرفتاری نجات میده. اینجا باید شخصا پیگیر باشی، شخصا این نامه ها را بررسی کنی. دوم، و منها استار و حاجات الناس یوم ورودها علیک، همون روزی که یه مردم نامه هایی میفرستن، این نامه ها دیگران نمیتونن جواب بدن، در شأن دیگران نیست، حالا چه مسئولین باشن، چه وزرا باشن، چه کارشناسان باشن، اینا نمیتونن جواب بدن. منها استار و حاجات الناس، برگرداندن، پاسخ دادن نیازهای مردم روزی که به تو تحویل میده. امروز نامه آوردن آقا این 10 تا درخواست آمده، دیگران هم نتونستن مشکل رو حل کنن، حالا یا قدرتش رو نداشتن، یا از جهت قانونی مشکل بود، یا تنبل بودن، به هر دلیلی، تو همون روزی که نامه به دستت رسید نامه ها رو پاسخ بده. به ما تحرج و بهی صدور اعوانک، اونجایی که افرادت، اعوانت، کارگزارانت دچار مشکل و تنگنا هستن. تحرج و به معنای تنگنا، حالا این تنگنا یه وقت تنگنای قانونی است، فلان مشاور میگه آقا از جهت قانونی من نمیتونم این کار را انجام بدم، ولی شما حاکمی، خودت میتونی انجام بدی، یا یک نفر میتواند انجام بده. این آدم آدمی نیست که سینه گشاده ای داشته باشه، تنگ نظره، میگه هرچی به سود منه من فقط کار میکنم. مالک حواست باشه، زود نامه های مردم را بررسی کن، نامه هایی که روی زمین مانده را جوابش رو بفرست، نگذار حاجات مردم معطل بشه. و امزل کل یوم عمل و عمله فان کل یوم مافی، این جمله از اون جملاتی است که قابلیت داشت خودش یک حکمت بشه، یه حکمت مجزا از حکمت‌های نهج البلاغه. جمله کوتاه، بسیار پرمضمون، هم در مورد حاکمیت و مسئولین صادقه، هم در مورد تک تک ما مردم جامعه. و امزل کل یوم عمله، مالک هر روزی کار مخصوص و همان روز را انجام بده. فان لکل یوم مافی، هر روزی کار مختص به خودش رو داره. اگر تو کار امروز را موکول کردی به فردا، فردا پرونده های خاص خودش رو داره، جلسات خاص خودش رو داره، برنامه های خاص خودش هست، کار امروز هم رفت به فردا. اینجا بار روی بار می نشینه، تلمبار میشه، کار پیش نمیره، در حالی که هر روز باید پرونده همون روز را ببندی. حالا در مسائل حکومتی یک طور، در مسائل اخلاقی یک طور. ما گفتن هر روزی که خواستی بخوابی شب به شب، لیس من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، امام کاظم فرمود از ما نیست کسی که شب به شب خودش رو بررسی نکنه، اعمالش رو محاسبه نکنه، پرونده امروز رو ببنده. اگر کار خیری کردی الحمدلله شاکر باش، اگر گناهی کردی حق الله حق الناس پرداخت کن، دیونی که به گردنت هست رو کنار بگذار، بعد بگیر بخواب. پرونده امشب امروز بسته شد، فردا دوباره از اول. و امزل کل یوم عمله، هر روز کار خاص خودش رو انجام بده. بالاخره کسرت کار است دیگه، کسی که مسئول شد کارهای متنوع و متعدد، هر روز یک برنامه هست. تو اگر اینها رو روی هم تلمبار کنی، اولا مردم مجبورن به جای یک بار مراجعه به بانک، یک بار مراجعه به اداره، امروز بیاد میبینه انجام نشده، آقا فردا بیا، فردا میاد دوباره انجام نشده، هفته بعد به جای یک بار مردم 10 بار باید بیان اداره، بعد شلوغی اداره هست میشه. نکته دوم هم، وقتی امروز که مخصوص این کار بود نتونستی انجام بدی، فردا که 10 تا کار داره دیگه چه میرسی به این کار. و خود ما هم متاسفانه در زندگی روزمره دچار این آفت هستیم. همین جمله‌ای که گاهی به طنز میگیم که انشالله از شنبه شروع میکنم، این شنبه‌ای که هرگز نمیآید، این شنبه‌ای که آرزوی همه رسیدن به اوست ولی تنبلی نمیگذاره. آقا امروز کارت رو انجام بده، اگر امروز کلاس را نیامدی، درست رو نخوندی، سر کار نرفتی، پولی که بدهکاری پرداخت نکردی، فردا کار کارهای خاص خودش رو داره. بعد یه وقتی آدم میبینه که چقدر کار عقب مونده داره، هی میگه کاش میشد یه فرصتی به ما بدن. آقا فرصت همین الان است، فرصتت رو دریاب، کارت رو انجام بده، به بعد موکول نکن، چون کار که تلمبار شد، سنگ که بزرگ شد، دیگه انسان از پسش بر نمیاد. این بحثی که عرض کردیم در روایات ذیل عنوان تسویف، تسویف با سین به معنای سوفه سوفه گفتن، هی میگه انشالله فردا، انشالله پس فردا، دیگه آخر هفته حتما انجامش میدم، امروز نشد ماه آینده حتما. این به آینده موکول کردن کارها یکی از امور منهی است. ما گفتن این کار را نکنه. در روایت داریم سوفه سوفه کردن از کارهای شیطان است. شیطان به شما القا میکنه کار رو پیش نبر، بذار بمونه، امروز با گوشی، فردا با فوتبال، یه روز با اخبار، یه روز با تفریح، همه کارهامون دیگه از پسش بر نمیای. بعد میبینی کارمندی هستی که خیانت کردی. بعد امیرالمؤمنین فرمود کارمند اگر خیانت کرد، یک حد و تعذیر، یک مسئولیت رو ازش بگیر، بدنش رو تنبیه کن، دو آبروش رو ببر. خب تو که نمیخوای آبروت بره، تو که نمیخوای امامت از دست تو ناراضی باشه، آقا وظیفت رو سر موعد انجام بده، وظیفه ای که داری درست انجام بده، سر وقت کلاس برو، سر وقت مشق بنویس، سر وقت قصت رو پرداخت کن. اینها اموریست که میشود با برنامه ریزی درست انجام داد. در روایت داریم که لا تؤخر عمل الیوم لغد، هیچ وقت کار امروز را به فردا موکول نکن. این آفت است، آفت وارد زندگی خودت نکن. این آفت که آمد هزار جای زندگی تو رو تحت شعاع قرار میده. یا در همین ابو حمزه سمالی که همه ما انشالله موفقیم گاهی اوقات، چه ماه مبارک رمضان چه غیر ماه مبارک، میخوانیم این دعای بسیار شریف و نورانی رو. امام سجاد فرمود خدایا و اعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا کمک کن به من به حال خودم گریه کنم، عشق بریزم به حال خودم. چرا؟ فقط افنیتو به تسویف و الامال عمری، من عمرم رو هدر دادم. چرا؟ یا به آرزوهای طول و دراز یا به تسویف سوفه سوفه کردن. 20 سال هی میخوام یه کار مهمی انجام بدم، هی میگم فردا فردا فردا، 20 سال گذشت چی شد؟ یک کار انجام ندادی، هزار کار دیگه هم انجام ندادی، چون همه پشمند یک دیگه. تو یک کلاس که درس نخونی هزار مطلب از دستت رفته. این نیست که بگی یک، نه یک نبود، هزار بود، هزاران بود، عمر تو بود. حضرت فرمود خدایا اجازه بده من گریه کنم به حال خودم. آدمی که عمرش رو با آرزوها تلف کنه، آدمی که عمرش رو سپری کنه هی بگه فردا، این جای عشق ریختن داره. عمر جرانترین گوهریست که خدا به ما داده، بالاتر از عمر چیست؟ اگر این عمر نباشد کی میخواد بهشتی بشه؟ این لحظه لحظه است که میشود بهشت رو خرید. ما به تسویف گذروندیم، رضا فرمودن جزء این افراد نباشید. یا مثلا امام باقر سلام الله علیه فرمود ایاک شود تسویف، بپرهیز از سوفه سوفه کردن، از موکول کردن کارهات به آینده. فانه بحر یغرق فیه الهلکا، این آینده آینده یک دریای عمیقی است که افراد رو در خودش گرفتار و نابود میکنه. خیلی ها دچار شدن لحظه ای که میخوان برن الناس نیام، امیرالمؤمنین فرمود الناس نیام فاذا ماتون تبهو، وقتی میخوان بمیرن تازه هوشیار میشن. چقدر فرصت از دست دادیم، چقدر کار ناکرده داریم. هی میگه خدایا یک لحظه به من اجازه میده، میگه یک لحظه اجازه نمیده، تمام شد ببریدش. چرا همه ما میگیم اجازه بده؟ چون کار عقب مونده داریم، چون شب به شب لحظه به لحظه برنامه زندگیمون رو صاف نکردیم. بازاری آخر سال که میشه پرونده حساب و کتابش رو میبنده، طلبش رو میگیره، بدهیش رو پرداخت میکنه، تمام شد. سال بعد که وارد شد پرونده جدید. روز به روز ما باید مثل یک تاجر با خودمون حساب و کتاب داشته باشیم. شیطان کجا راهزن ما شد؟ ما کجا تونستیم کار خیر انجام بدیم؟ همه اینها رو محاسبه کنیم، به فردا موکول نکنیم. و روایت آخر از وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لا تقل قدن و بعد غد، هی نگو فردا فردا، فردا، این فردایی که هیچ وقت نمیاد. فانما هلک من کان قبلک به اقامتهم علی الامانی و تصویب، گذشته ها هم همینطور نابود شدند ها، هی گفتن انشالله فردا، انشالله. کدوم انشالله؟ وظیفت رو امروز انجام بده، باری که به دوشت هست. ببینید یک شیطان یک حربه ای داره، این رو هم جمله میخواستم بگم، جمله آخر بگم تمام. شیطان یه حربه ای داره، هر وقت ما خواستیم کاری انجام بدی میگه آقا به دلم نیست، یه طوریم انگار، حالا بذار یه ساعت دیگه استخاره بگیرم. نه استخاره خوب نیامد. بابا فرمود اصل در تصویف نیست. تصمیم گرفتی بخونی، درست رو بخون. حالم اینطوریه، حالم اونطوریه، به دلم نیست، به دلم هست، بذار کنار. احساس برای اینه که بفهمی فصل زمستان آمد، فصل تابستان، احساس در همین قد. این که انسان فصلها رو تشخیص بده، سرد شد، گرم شد، بهار بوی خوش میاد، تمام. ما که نمیتونیم عمرمون رو بسپاریم دست احساسات. الان به دلم نیست، آقا برنامه ریزی کرده بره سفر، میگه آقا من میخوام برم، یه دفعه لحظه ای صفه آقا به دلم نیست، یه طوری شدم دلم آشوبه. من این رو خودم ندیدم روایت، از یکی از اساتید شنیدم که یه وقتی یه کسی به امام صادق فرمود آقا ما میخوایم سفر بریم، دلمون یه طوری میشه، لحظه آخر انگار یه دلنگران. حضرت فرمود آقا بگو بسم الله و برو، پا در رکاب بگذار. صوفه صوفه برای چی؟ چرا یک روز سفرت رو به تعویق بندازی؟ درست رو به تعویق بندازی؟ کار خونت رو چرا امشب به فردا بندازی؟ همه اینها مصادیقی است که ذیل جمله حضرت قابل تطبیق است. مالک تو به عنوان حاکم، به عنوان مسئول اداره جامعه، چه اون رئیس دفتر، چه اون بازاری، چه اون کاسب، چه اون خانه‌دار، کارت رو به فردا موکول نکن. اگر ما چه کارهای عادی روزمره، چه کارهای معنوی، احتیاج روحی، وظایف دینیمون رو هر روز سر موقع انجام میدادیم، انصافا زندگی ما برکت بسیار بسیار بیشتری پیدا میکرد. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق انجام وظایف و همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.